با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به یک زن و 3 مرد در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی یک محکمه طالبان 20 شلاق زده شد. هر یک از آنها به 3 ماه زندان هم محکوم شدند. اصدار محکمه طالبان دیروز در یک خبرنامه گفت که حکم شلاق زدن بر 4 تن تطبیق شده. در ادامه آمده که افراد محکوم شده از منطقه قرغه کابل بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که چی تام بر این افراد وارد شده، اما اصدار محکمه طالبان در اعلامیه‌اش گفته که 1 زن و 3 مرد به تام فساد اخلاقی بازداشت شدند. شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان همواره با عکس‌العمل‌های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده. این نهادها گفتند که شلاق زدن علنی کار غیر انسانی و ظالمانه است، اما طالبان بارها تاکید کردند که بر اساس قوانین اسلامی عمل می‌کنند. افغانستان و ایران تفاهم‌نامه گسترش خط آهن را امضا کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تفاهم‌نامه دیروز از سوی ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس عمومی خط آهن طالبان، با یک هیئت ایرانی در ولایت هرات امضا شد. در ادامه آمده که بر اساس تفاهم‌نامه ایران و افغانستان خواهان گسترش خط آهن خواف، ایرات و تلاش برای بازگشایی راه ابریشم هستند. یک روز بیشتر از این سلسله رفت آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ایرات خواف آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ایران ارتباط می دهد. پروژه بازسازی 80 کیلومتر شارای سالنگ دیروز آغاز شد. این پروژه در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی عملی می شود، جایی که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان و همچنین 4 بندر تجارتی را با کابل وصل می کند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پروژه بازسازی شارای سالنگ از سوی شرکت‌های خصوصی در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه جزئیات داده نشده که این پروژه چند مصرف دارد و هزینه آن از سوی کی پرداخته می شود. شکایت های همواره وجود دارد که شارای سالنگ در جریان چندین دهه گذشته به شکل معیاری بازسازی نشده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایجاد چارچوب امنیتی دراز مدت که از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیشنهاد شده استقبال کرده، اما زلنسکی تاکید کرده که این اقدام بدیل برای تعیین جدول زمانی برای عضویت اوکراین در ناتو نخواهد بود. اعلام برای ایجاد یک چارچوب امنیتی از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از آن صورت گرفت که اوکراین به خاطر تعویل شدن پروسه عضویتش در ناتو ابراز ناامیدی کرد. سران ناتو در اجلاس 2 روز گذشتهشان در لیتوانیا گفتند تمامی نهادهای دفاعی 31 کشور عضو انگام از اوکراین برای عضویت دعوت خواهند کرد که تمامی اعضا توافق داشته باشند با اوکراین شرایط ناتو را پوره کرده بتواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سول نوبل گفته که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند. ملاله در یک نشست ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش بی بهرند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در این نشست اظهارات در مورد حق آموزش داشت که جزئیاتش در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که هیچگاه فکرش را هم نمی کرد که افغانستان عقب‌گرد کامل در آموزش دختران خواهد داشت. ملاله دیروز به مناسبت زادروزش در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک از نایجیریا وصل شد و در آن گفت که رهبران جهان باید در بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتر کنند. او از محدودیت آموزش بر دختران در افغانستان به عنوان بدترین وضعیت جهانی یاد کرد.
10 years ago, Millions of Afghan girls were going to school.
10 سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب می رفتند. از میان هر 3 زن جوان در افغانستان یکیشان در پوهنتون مشغول آموزش بود. اما اکنون در سطح جهان افغانستان یگانه کشوری است که زنان و دختران در آنجا از آموزش باز داشته شدند. به عنوان یک نوجوان درک می کردم که پیشرفت کند خواهد بود. اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین عقب گرد مکمل به میان می آید. اکنون تمامی زنان و دختران از آموزش دور ماندند و با از دست دادن امیدها خانه نشین شدند.
از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدن نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. در دسامبر سال گذشته طالبان درب پوهنتون‌ها را هم برای بانوان بستند. همچنان بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع شده. آزادی های اجتماعی زنان نیز خیلی محدود شده است. در نشست دیروز به مناسبت زادروز ملاله یوسفزی، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که ماه جنوری امسال به افغانستان رفته بود نیز سخنرانی کرد. با آنکه او مشخصاً از افغانستان نام نبرد، باز هم از رهبران جهان خواست که هیچ کس را نباید از حق آموزش بی بهره کنند.
ملاله و سازمان ملل متحد می دانند که آموزش یک آرزو و تخیل نیست، بلکه حق اساسی بشریت است. ما باید به صورت واقعی برای همه این حق را بدهیم و هیچ کس از آن بی بهره نشود.
طالبان می گویند که حکومتشان مخالف آموزش بانوان نیست و تأکید هم می کنند که سرگرمی ایجاد فضای مسئول برای آموزش دختران هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دامنه مدرسه های دینی برای دختران در افغانستان گسترش یافته، به ویژه در ولایت ها. طالبان مدرسه ها را بدیل برای مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران می دانند. در یک گام تازه یک مدرسه دینی دختران روز سه‌شنبه در ننگرهار گشایش یافت. گفته می شود که مدرسه اسوت القرآن گنجایش 1200 دانش آموز را در یک وقت دارد. همت الله قریشی مالک این مدرسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در مدرسه علاوه بر آموزش های دینی، ساینس، کامپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه نیز برای دختران تدریس خواهد شد. به گفته قریشی، تمام امور مدرسه اسوت القرآن را زنان پیش میبرند و شاگردانش همه دختران خواهند بود. اما اینکه چرا طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیتشان مکتب ها و پوهنتون ها را برای همه دختران بستند و آنها را به آموزش های عصری نمیگذارند، پرسش هایی هستند که تا حالا به پاسخ ماندند.
در گزارش شنیدید که یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته که به گفته مالکان گنجایش 1200 دختر را دارد. از چند به ایسو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان داشته. لیزا سروش پژوهشگر اهل منازعات در امریکا به این باور است که مدرسه های دینی به این صورت جاگزین مکتب های دخترانه شده نمیتواند. جوید نعیمی با بانو سروش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که چرا طالبان با آموزش دختران در مکتب ها اجازه نمی دهند و رو به مدرسه ها آوردند.
نظر به بعضی گزارش ها، هدف اصلی طالب ها از ساختن مدارس بیشتر نظامی سازی و یا جهادی سازی سیستم تحصیلی در افغانستان و یا سیستم آموزش در افغانستان است. و پشت سر از این مسائل مختلف وجود داره. یکی که طالب ها هدفشان از مدارس تربیه و پرورش انسان های تکفیری است، چون چیزی است که طالب ها برای بقای حکومت خود برزی نیاز دارن و طالب ها از طریق علوم عصری ایره نمیتونن به دست بیارن. مسئله دیگه شیست که طالب ها خودشان پیرو افکار دیوبندی هستند و افکاری که طالب ها را توانست به قدرت برسانه و بدون شک برای ترویج از این افکار اینا چون بقای خود باز هم در این میبینند تلاش میکنند. و مسئله دیگر از این هم که مسائل استخبارات و مسائل ای که کشورهای در این مسئله سرمایه گذاری میکنه هم نمیتونیم ما نادیده بگیریم.
خب آنچی که گفته شد در مورد مدرسه ننگرهاری، مدرسه سوی زنان پیش برده میشه، در علوم عصری تدریس میشه، تفاوتش فکر میکنین با مکتب های افغانستان در چیست؟
مکتب های دخترانه در افغانستان بیشتر توسط خانم ها تدریس می شد و در اینجا کدام تفاوتی وجود نداره و این امتیاز هم نیست که از طرف طالب ها بر خانم ها گویا داده شوه. اما یک تفاوت بین مدرسه و مکتب وجود داره است که مدرسه ها اهدافشان دینی هست و در عقبشان اهداف جهاد و دین پروری است، ولی در عقب مکتب چنین اهدافی وجود نداشت، تنها هدف رشد تعلیم و تربیت بود. و هدف دیگری از طالب ها از روی آوردن برای مدارس و یا ساختن مدارس هی است که بتانن از طریق ازی در بین مردم سربازگیری بکنن تا بتانن در پلان ها و جنگ های بعدی خود استفاده بکنن. و خوب همی مدارس هم مکان های بسیار خوبی در سالهای قبل بر طالب ها بود که تانستن ازی در اینجا مردم تربیه بکنن، مخشویی بکنن، تروریست، انتحاری و آدم های بنیادگر در کل. بناهن طالب ها به خاطر یک بقای حکومت خود تکرار میکنم، دو به خاطر بقای اهداف خود تلاش میکنن که این روند ادامه بتن.
شما را از دخترها حداقل با امی فضای تنگ آموزشی در افغانستان با رفتن به مدرسه هم شاید خوشحال شوند. یعنی میشه گفت که فشارها در نهایت دختران را به رفتن به مدرسه های دینی مجبور خواهد کرد؟
البته فضای تنگ شاید یک امید کاذبه به دل دخترها به یک دنیای بهتر جا بده و تصور بکنن که خوب همه دروازه ها برویشان بسته است و این یکانه امید است، ولی خوب بدون از این که درک بکنن که عقب از این مدارس چی جریان داره، افکار طالب ها و یا خواست طالب ها از این مدارس چیز، و شاید هم طالب ها با یک مقدار وعده و وعید و مسائل اقتصادی هم بتانن به جلب و جذب اکثر دخترها که به جهان نشان بتن که دخترها فعلا مکاتب برشان مطابق به شریعت و شرایط اسلام باز است هم بتانن سوء استفاده بکنن. ولی خوب آرزو میبرم که خود دخترها و همچنان خانواده‌هایشان درک بکنن که رفتنشان به این مدارس در حقیقت نابودی علوم عصری در افغانستان است و باز هم گیری و رفتنشان در این مدارس افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت و این خطر است برای افغانستان و باید این خطر را درک بکنه.
لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو از ایجاد شورای ناتو اوکراین خبر داده و گفته که اقدام دو جانب را بسیار نزدیک می‌کند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
اجلاس دو روزه سران ناتو با ایجاد شورای ناتو اوکراین پایان یافت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان این اجلاس گفت که شورای مشترک با اوکراین به نزدیک کردن این کشور با ناتو خیلی اهمیت دارد. او همچنان از فراهم کردن کمک‌های نظامی و حمایت‌های مالی به اوکراین خبر داد و گفت که با پشتیبانی از اوکراین در تهاجم روسیه مناطق زیاد آزاد می‌شوند و در نتیجه اوکراین دست بالاتر در میز مذاکره خواهد داشت.
از اکنون ناتو اوکراین در شورای مشترک دیدار می‌کنند. در موارد مختلف به گفتگوی ادامه می دهند و به صورت مساویانه تصمیم گیری می کنند. این یک گام خیلی مهم برای نزدیک کردن اوکراین به ناتو است.
سرمنشی ناتو همچنان از کمک های 10 میلیارد دلاری کشورهای مختلف با اوکراین در جریان تهاجم روسیه بر این کشور استقبال کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اجلاس سران ناتو گفت که با ادامه حمایت از کشورش زندگی مردم نجات داده می شود. او در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت که از او مردم ایالات متحده به خاطر فراهم کردن کمک 43 میلیارد دلاری آن کشور با اوکراین در جریان تهاجم روسیه سپاسگزار است. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از هفته‌ها به این سو مشغول گفتگو و مذاکره با اوکراین بودند تا یک چارچوب جهانی برای حمایت از این کشور به میان آید و وسایل پیشرفته نظامی از جمله جت‌های جنگی برای اوکراین فراهم شود. رادیو آزادی.
آل هم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
گزارش از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان به مناسبت دومین سالگرد در گذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی در باره خدمات و آثار ادبی وی.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل و الان در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما کتابای داریم، کتابای درسی هست زیادترش، کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتابا چرا کم فروخته شود؟
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید، که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیقه دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان. این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
بقع از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و از زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوبی نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقره دید گفت: چه خوب که آمدی بقره جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقره گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقره با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم میچرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقره جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمیترسم. بقره از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کسی از پله های زینه به طرف ما می آید. بقع گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشمهای پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سهشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است، و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقه و مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقوا مرغابی را پیدا کند. جستجو سوده نکرد و هیچ نشانه ای از بقوا مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید و در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چنین چیزهایی وجود ندارد. بقه گفت بله درست میگویی، اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت می دانید که همه ما می ترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید تو هم می ترسی؟ خرگوش گفت بله من هم می ترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همه ایشان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقه این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزندهی بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ولدوجر. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان یکشنبه گذشته به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی درباره خدمات و آثار ادبی وی نشست آنلاین برگزار کرد. در این نشست نویسندگان زن مقیم در افغانستان و کشورهای مختلف به قرائت مطالب خاطرات خود از زندگی و آثار نصیر احمد احمدی پرداختند. نصیر احمد احمدی در 19 جولای 2021 بر اثر ویروس کرونا در کابل درگذشت. از وی 25 اثر منتشر شده است که بیشتر آنها رمان هستند. جزئیات در این گزارش.
اپیدمی کرونا رفت و اما افراد را چون نصیر احمد احمدی نویسنده داستان‌های ناب را با خود برد و چنان غم و اندوه در ادبیات افغانستان بر جا گذاشت که با آسانی فراموش نخواهد شد. نصیر احمد احمدی در مدت کوتاه بر ادبیات داستانی و قصه‌گویی زبان پشتوی افغانستان کمک زیادی کرده است. جنبش ادبی زنان افغان در نشست ویژه آنلاین روز یکشنبه خاطرات او را تازه کردند و در مورد جنبه‌های مختلف زندگی و سبک نویسندگی او صحبت نمودند. زلا نور، یکی از اعضای جنبش ادبی زنان افغانستان، در مورد این دیدار آنلاین بر رادیو آزادی گفت:
این نشست به دو بخش تقسیم شد که در قسمت اول در مورد موضوعات داستان‌های احمدی صاحب و آثار او صحبت کردیم و در قسمت دوم در مورد تاثیر آثار و هنر رو صحبت کردیم.
خانم نور میگوید که در این نشست بیش از 30 نویسنده زن و دختر افغان اشتراک داشتند و ده ها مقاله هم خوانده شد. میمونه کامران، داستان نویس و یک دیگر از اعضای جنبش ادبی زنان، میگوید که آقای احمدی در آثارش به زنان افغان خدمت ارزنده انجام داده و سختی های زندگی آنها را به تصویر کشیده است.
نصیر احمد احمدی هلنی او بخاست توګه پرمانو ته خدمت کړای دی چې د هغو ژوند ناخوالی.
نصیر احمد احمدی به جامعه و به خصوص به زنان خدمت کرده است که تلخی های زندگی زنان مانند محرومیت آنها از تحصیل، ظلم بر زنان، دید کم بر زنان و ضعیف شمردن آنها را انعکاس داده است. او از نویسندگان است که من خودم به برکت مطالعه آثارش داستان نوشتم.
کولای شو چې کسی ولیکم.
او میگوید که هر نوشته و هر شعر شادروان احمدی باستابی از درد جامعه بود. نصیر احمد احمدی 25 اثر چاپ شده دارد که بیشتر آنها رمان هستند. از جمله آثار او میتوان برنا، بغدادی پیر، زور، نیکه، جوجو، بودا، لیوانه و پلونه، اغزن سیم، رنگ غجونه، بربوکی و پتان اشاره کرد. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و رمان نویس افغان، نیز آثار نصیر احمد احمدی را گنجینه ای از حقایق می داند و می افزاید که فصلهای فراموش شده و گم شده تاریخ در آثار او بروز شده است.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته. آثار را که نصیر احمد احمدی آفریده در ژانر داستان پشتو و ناول پشتو واقعا می خلای کلانه تا نیست که تا حد زیاد پر بکنه. او به زبان شیرین و مورد قبول نسل دانش آموخته پشتو می نویشت و علاقمندان کثیری داشت.
جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که مقالات نشست ویژه دومین سالگرد نصیر احمد احمدی در قالب کتاب منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که نصیر احمد احمدی در کنار نویسندگی به هنر نقاشی دست بالایی داشت. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که آخرین اثر روانشاد که زندگی نامه بچه خان است و آن را به نثر تصویری نوشته بود، آن را به شکل صوتی درآوردند و به گونه آنلاین منتشر خواهند کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
گزارشی بود از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان با مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان پرداز و رمان نویس مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرمسیر، سردسیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از صدها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند. به ویژه در دهه‌های پسین با انکشاف تکنولوژی شهرها و مراکز آن چنان قد می افرازد که نمای شهرها را با گذشته ها نمی توان مقایسه نمود. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم از آن جمله است که علی رغم زخم های جانکاهی که از جنگ های دهه‌های اخیر داخلی در خود دارد، چون شهرهای کابل، قندهار، هرات و ننگرهار شهر قابل توصیف به شمار می رود. امروز همکارم در شناسایی مختصر از وضعیت شهر مزار شریف و پیشینه آن با ماست که به آن گوش می دهیم.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام‌های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می‌شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کم تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث کردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتن. ماستر پلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوذ بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده. بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده‌های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. اینک به گونه مختصر می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن. آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ طی هجوم مغول در سال 619 قمری و 601 خورشیدی تخریب گردیده بود. بار دیگر در سال 855 شمسی در زمان سلطنت سلطان حسین با اقرا پادشاه تیموری هرات کشف گردید. پادشاه مذکور گنبد حرم موصوف را بالای گنبد زیرین که حظیره مبارک در آن واقع است بنا کرد. عبدالمومن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حریم روضه مبارک را نایب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفات شمال بود طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمتهای خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1335 شمسی تهداب گذاری کردید است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدت‌ها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چغتایی و ملوک کرد قرار داشت و بالاخره امیر تیمور به بلخ لشکرکشی کرد و قلعه معروف هندوان را در آن شهر با خاک یکسان ساخت و در این شهر اعلان پادشاهی کرد. در سال 1480 میلادی در زمان تیموریان در سده 15 میلادی در دهکده خیران در بلخ مرقد حضرت علی کشف مجدد شد. این آرامگاه قبل از حمله چنگیز نیز در زمان سلجوقیان موجود بود. سلطان حسین تیموری در اطراف مرقد مذکور تهداب شهرکی را گذاشت که امروز به نام شهر مزار شریف یاد می شود و مرکز ولایت بلخ است. بعد از تیموریان حدود 200 سال بلخ جزء از قلمرو شیبانیان و اشترخانیان بود و در زمان احمدشاه بابا بلخ جزء دولت او شد و پس از 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خود مختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از سال 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسما نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان پادشاهی امیر ابی‌الله کلکانی از جنوری 1929 تا 15 اکتبر 1929 به ولایت بلخ نیروهای شوروی حمله کردند، اما در اثر مقاومت مردم شهرهای مزار شریف و خلم دوباره عقب نشستند. در زمان پادشاهی محمد نادرشاه از 16 اکتبر 1929 تا 8 نوامبر 1933 قیام مهاجران شوروی در شمال افغانستان توسط نیروهای دولتی فرو نشانده شد. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر سال 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است با داشتن دانشکده های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمن های آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد کردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازار تجارتی کفایت در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادله اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه شهر مزار شریف. شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب هم با رکود مواجه شده است. در همین حال شماری از دانشجویان بر رادیو آزادی میگویند که در حال حاضر به دلیل بیکاری پولی برای خرید کتاب ندارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش جاوید فیضی که با صدای یکی از ناشران آغاز می شود.
دیگه ما زیادتر بخش فلسفه، بخش رمان کار میکنیم، دمی بخش کتاب زیاد آوردیم. دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخانه ما در مجموع از کشور برآمد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بودیم مکمل از هم پاشید.
یکی از ناشران کتاب در افغانستان است که میگوید چندین سال در بخش چاپ و نشر کتاب کار کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بازار خرید و فروش و چاپ کتاب در افغانستان در حال حاضر با رکود مواجه است. او دلیل این وضعیت را بستن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران و محدودیت طالبان بر کار ناشران می‌داند.
یکی خو کتابای چاپای داخلی است بندر، خو یکی چاپای خارجی است. خارجی ما معمولا کتاب از ایران میاریم. در بخش داخلی کتابایی که چاپ میشه میگه بیارین قبل از اینکه چاپ میشه بر ما در بخش نشرات، در بخش کاپی‌رایت ما اینجا بر شما یک اجازه نامه بدیم و کتابی که قابل نشر بود، قابل چاپ بود، اجازه میتیم چاپ بکنین و نبود نمیتیم. فعلا در گمرک چک میشه، سابق کتاب در گمرک چک نمیشد که عنوانش چی است و کدام موضوع است و داخل اجازه بدیم ندیم، اما حال چک میشه. کتابی است فعلا ممنوع فروش است. ما در کتابی 100 تا به 150 تا کمتر زیادتر در کدام ما داریم، اما اجازه فروش نداریم.
فرهاد ملکزاده یکی دیگر از ناشران نیز دلایل نبود بازار فروش و مطالعه کتاب را بیکاری جوانان و بسته بودن مکاتب و پانتون ها برای دختران در افغانستان میداند.
ما کتابی داریم، کتابی درسی هست زیادترش، کتابی معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتاب ها چه رقم فروخته شود؟ قبلا در دوره جمهوریت این رقم نبود، ولی حالا کتابی که بخواهی که چاپ کنی باید بر اطلاعات فرهنگ ببینن، اونا میخوانن، اگر موضوعی که خلاف شریعت باشد اجازه نمیتن به خاطر چاپش. یک کتاب به نام خامه ها و خاطره ها بود، متاسفانه اجازه ندادن، چون یک چند چیزی درباره سابقا گفته بودن حقیقتا بود، ولی اونا نخواستن که کتاب چاپ شود، باز از چاپش باز ماندیم.
در همین حال شماره از دانشجویان پانتون ها نیز به رادیو آزادی میگویند در شرایط امروزی به دلیل نداشتن کار و درآمد توان خرید کتاب را ندارند. دو تن از این دانشجویان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
زمانی که ما محصل بودیم و به خاطر اینکه در مورد ما سمینارهایی که ما باید ارائه بکنیم و معلومات عمومی داشته باشیم، در پهلوی از اینکه کتابای مضمونای دانشگاه خود را می‌خواندیم، کتابایی که معلومات عمومی و سطح مطالعه ما را بالا ببره را نیز خریداری میکردیم و میخواندیم. از وقتی که دانشگاه بسته شده دیگه حتی یک کتابم شخصا خودم خریداری نکردیم و سطح مطالعه و سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
زنان کم کم دارن از مطالعه کتاب ها هم محروم میشن، چون آنها هیچ بودیجه‌ای برای صرف ازی ندارن که برن بر خود کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برنامه ریزی داشته باشن، وقتهای خود با مطالعه کتاب سپری کنن. نخیر بانوان فعلا بسیار از تمام چیز محروم شدن و داریم روز به روز از کتاب دور میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بودیجه کافی برای مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
عبدالحق حماد یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماری از مسئولان چاپخانه ها نیز در کابل گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت کاروبار آنها از رونق افتاده است.
شنیدید که شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بروی دختران، بازار خرید و فروش و چاپ کتاب با رکود مواجه شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
در این شماره به علاقمندان جالب ها 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی عواقب قضاوت عاجل، دومی رسم جوانمردی از صفحه حکمت الله محبوبی، و سومی 70% از صفحه ستار یعقوبی. نخست عواقب قضاوت عاجل. مجلس مهمانی بود. پیرمردی از جایش برخاست تا و بیرون برود، اما وقتی که بلند شد عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس بر زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفت: چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، میخواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت های من باشیم. جالب دوم رسم جوانمردی. روزی مردی تشنه و گرسنه در حالی که راه را گم کرده بود به نزدیک چادری در بیابان رسید. مالک چادر با خوشرویی او را پذیرفت و به او گفت: اینجا را خانه خودت بدان، من هم در خدمتت هستم. مرد به خوبی پذیرایی شد و شب را در همان جا استراحت کرد. صبح فردا صاحب چادر که از خواب بیدار شد دید مهمان نیمه شب رفته، در حالی که دار و ندار و ایرا دزدیده و در بیابان فرار کرده است. مالک چندین روز و شب به دنبال دزد همه اطراف را زیر پا گذاشت. بعد از چند روز که او را یافت، دوست خجل و نگران چشم در چشم او دوخت و گفت: تو به من همه گونه محبت کردی و از من پذیرایی نمودی و من به تو خیانت کردم، حالا با من چی میکنی؟ میزبان گفت: من این همه را نیامده بودم که تو را مجازات کنم. رسم ما رسم جوانمردی و مهمان نوازی است. فقط میخواستم به تو بگویم هرچی بین ما و تو گذشته را فراموش کن و به هیچ کس نگو، چون اگر داستان جفای تو به گوش بقیه بیابان نشینها برسد، هیچ کس به کسی دیگر اعتماد نمی کند. مسافران بین راه گرسنه می مانند و رسم جوان مردی از بین می رود. جالب سوم 70%. زندگیتان را سخت نگیرید، در گیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. کتابی خواندم به نام قانون 70%. 70% برنامه های آخرین مدل موبایل ها بدون استفاده می مانند. به 70% سرعت یک موتر گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میماند. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده می شود. از 70% استعدادهای من استفاده نمی شود. 70% از محبت و عشق من را ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمان برای دیگران باقی میماند. روزهای ما میگذرد و پولهای ما در بانک ها و عشق ما در سینه میماند. وقتی که زنده ایم فکر میکنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم، اما وقتی که میمیریم پول بسیار زیادی میماند که هنوز خرج نشده. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند. راننده می گوید همیشه برای رئیسم کار کردم، اما حالا می فهمم رئیسم برای من کار می کرد و چقدر 70% دیگر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
که ما تو یک جا پیشینه که مرگ به خبر دار جدای بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ به خبر دار جدای خدا قوت یاد قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا قوت یاد قرآن